اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
در بهاران تا سپیدی های آزادی ببارد بر شب امیدواران، شوکت پروازتان را با غزل آهنگ مستی می نویسم تا بماند یاد هاتان در کتاب روزگاران. می کشم با واژه هایم طرحی از سودای فردا، خط سبزی از زمستان تا بهاران، صف زده در سایه خون زنده خاران، تیغ بر کف در سیاهی پاسداران. آن سو اما روشنایی، کوچه کوچه شعر بوسه، لحظه لحظه نور باران. می نشانم بر حریر شعرهایم قطره قطره پولک سبز رهایی، جامی از خورشید ایران، صبحی از دیدار یاران. می نشانم رو به دانشگاه تهران، قبله دل، کعبه جان، تا بجوشد سینه البرز خاموش. می نشانم نامشان را بر بلند کوهساران. علیرضا نوریزاده، جمعه 4 فروردین، 24 مارس یا مارچ، به شما سلام میکنم. امروز هم یک برنامه استثنایی داریم، به این معنا که یک هفته خب حرفای همیشگی و سیاست و بحث و گفت، گفتم یه جمعه رو بذاریم برای انسانهایی که در عرصه دیگری هستن اما در دایره سیاست هم صاحب حرفن، با آوازهاشون، با شعرهاشون، با آهنگهاشون، با فیلمهاشون. و مهرداد آسمانی نخستین کسی بود که این دعوت رو لبه گفت و دوباره از او دعوت کردم امروز با ما باشه در نوروز، اون حرفای نوروزی هم با هم بزنیم. مهرداد عزیزم، درود.
سلام دکتر جان، سلام میکنم خدمت همه بینندگان عزیز شما. دکتر، همیشه عید که میشد میدونستیم باید چی بگیم.
بله.
عید شما مبارک، نوروز پیروز، سال نو مبارک. از همین حرفایی که بلد بودیم میزدیم. امسال نمیدونیم چی بگیم. یعنی یه خیلی عجیب غریبه، دنبال کلمه میگردیم، دنبال واژه میگردیم چجوری بگیم، این دل رو چجوری راضی کنیم که
واقعا
به هر جد. ولی نوروز 950 سال قبل از میلاد کوروش کبیر نوروز رو رسمی میکنه در سرزمین ما. یک تاریخ، جشن ملیه، جشن مذهبی نیست. جشن مذهبی نیست. عید باباز نم نم بارون گرفت. عید باباز نم نم بارون گرفت. دست تر و شبنمیم و برق چراغون گرفت. همه خوشن. چشم منم ماتره. عمر منو این دل داغون گرفت. نوروزتون پیروز باشه.
ممنونم. من شعر مسعود امینی بود.
آقای محمد صالح‌الا.
خب خب
بله، این ترانه مال
یادش بخیر
30 سال پیش بود.
درود بر محمد. مقاومت کرد، ایستاد، حالا هر چه بود به هر حال نگذاش راه شب تعطیل بشه. من درود بهش میفرستم. خب اولین نوروزی که یادته کیه؟ اولین نوروزی که یادت قشنگ هست، صبح بلند شدی دست مادر و پدر رو بوسیدی، تبریک گفتی، لباس نو تو پوشیدی؟
دروغ نمیگم، واقعا یادم نیست که کدومه، ولی یکیش خیلی خاطر انگیزه که ما طرفای آبلی یک باقی داشت پدرم اونجا و قرار بود که برای سال تحویل اونجا باشیم با همه اقوام و کلید ماشین داد به برادرم، گفت برو اینو مثلا بذار تو ماشین، بیا برادر کوچیکتر من. خب قرار بود بره بذاره تو ماشین بیا، قرار بود 5 دقیقه بره بیاد، 1 ساعت 2 ساعت برادر من نایم داشته فوتبال بازی میکرده کنار خیابون، حواسش پرت میشه با میسه با دوستاش فوتبال بازی کردن و وقتی بابا همینطوری میگشته که میبینه ماشین سر جاشه، من این نیست. خیلی دیر وقت دیگه نزدیک سال تحویل بود اونجا رسیدیم و این برادر کوچیکه منم بعد جوری ترسیده بود که من بادا
تنبیه بشه.
آره، ولی میرفتیم اونجا، پدر بزرگ، مادر بزرگ، فامیل همه عیدی میدادن، از لای قرآن عیدی میدادن. اون بوی اون اسکناس نو، بوی سبزی پلو ماهی، اون لحظه‌ای که داره سال تحویل میشه در عالم بچگی، اینا همش خاطراتیه که همه باش همینطور زندگی کرد.
زنده یه نکته جالب بهت بگم مرداد جون، مثلا خواهر من اغلب دوستان پدرم به سکه میدادن، نیم پهلوی، پهلوی، رو پهلوی، حالا هر چی بود، من میادم میگفتم خب بیا تو به این 5 تومن بگیر اون سکه رو به من بده، میگره فیوونکی. بعد ما میمدیم تو لاله‌زار، سکه مثلا رو پهلوی 19 تومن بود، 20 تومن بود، یعنی 5 تا سینما، تمام فیلم های عید و ما با این پول عیدی همه رو دیدیم، همه فیلم ها رو میدیدیم. و یادش بخیر چه فیلم هایی میاردن. یه نورمن ویزوم که حتما شب عید نورمن بود و جری لوئیس هم یه ور دیگه بود، مأمور ما فلینت هم یه ور دیگه بود، یا جیمز بوند. به هر حال عید خوشی داشتیم مرداد جان، عید خوبی بود، یعنی واقعا دل کینه نداشت، همه هم اگر با هم کدولت داشتن آشتی میکردن. بعد بزرگترها، ما اول عید کوچه ورزشگاه شاپور خونه پدر بزرگ، بعد خونه حاج باقری چیتگر، میدون شاه عموی مادر، خونه مادر پدری، یعنی نگاه میکردم روز اول عید ما 20 جا رفته بودیم، 20 جا هم عیدی گرفته بودیم و چقدر زیبا بود. و اینا اومدن و اینا قصدشون برچیدن عید بود، یادته که همون اول خمینی گفت بله ما عید نداریم، ولی بازرگان گفت عید خوبی هم داریم. از همون اول اینا، چند روز پیش من یک نواری پخش کردم داجان، شاید دیده باشیم، همکارام داری اون نواره که آخونده میگه عید مال گاو و خره؟
بله بله دیدم. بله
دیدی. خب یعنی من پیش خودم گفتم آدمی که به نوروز، که به قول تو جشنی که کوروش تبدیلش میکنه به جشن ملی، میگه مال گاو و خره، آیا خودش کمتر گاو و خر نیست؟ به طور قطع کمتر.
ما جشن های ملیمون ارجحیت داره به جشن ها و عزاداری های مذهبی، برای اینکه آقای خمینی همون موقع هم دنبال آدم های ملی و وطن دوست نمیگشت، دنبال آدم هایی میگشت که اسلام دوست باشن.
کاملا. مرزا جان یه سری کاراتو دیدم خیلی قشنگ بود، رفتی سراغ عارف قزوینی، ملک و شعره با عارف قزوینی، ایرج میزا، اینو چطور شد یه دفعه به این فکر افتادی؟
دکتر جان من در آلبوم دومم یک امان امان ای امان از فراغ امان، مردم از اشتیاق از امان. من اینو خوندم از عارف قزوینی. کل تصنیفایی که از گذشته باقی مونده فکر میکنم عارف قزوینی سرآمد همه این تصنیفا نوشته و از خون جوانان وطن یا گریه را به مستی بهانه کردم، اینا ترانه‌های بسیار زیباییه.
زیباست.
و من فکر کردم که خب اینا رو با یک فرم تازه، با یک شکل تازه، مثلا از خون جوانان وطن لاله دمیده، اون بخش دوم ترانه که میگه خوابند وکیلان و خرابند وزیران، این هرگز اجرا نشده بود. وقتی که من تصمیم گرفتم این کارو بخونم، با کمی تغییر در شروع ترانه، از گذشته هرچه باقی مانده بود، از خون جوانان وطن، وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله، من اینا رو حذف کردم و کوتاهش کردم، از خون جوانان وطن لاله دمیده، اون خوابند وکیلان و خرابند وزیران رو اضافه کردم و آهنگسازی کردم براش و سعی کردم که به موسیقی پاپ نزدیکترش بکنم با حفظ اصالت، حفظ اصالت موسیقی. در مورد ترانه گریه را به مستی بهانه کردم هم همین کارو کردم و خوندنش هم بسیار مشکله دکتر، خیلی مشکله.
معلوم.
یعنی برای حداقل کسانی که بخوان تحریرهای پاپ خودشون رو نگه بدارن و تحریرهای سنتی رو خیلی ریز کنن به پاپ و اینا رو با هم یک کاری کنن که ازدواج کنن، خیلی کار سختیه، ولی خب امیدوارم من موفق شده باشم و انجام داده باشم.
مرزا جان، اون لحظه‌ای که داری آهنگی رو میسازی، چون به هر حال تو آهنگسازم هستی، با پیانو کار میکنی، با ساز پیانو؟
بله، با پیانو
کار میکنی. و آیا همین جوری که میزنی به مرور میری جلو، یا الهامی تو وجودت شده و اون ریتم اولیه تو ذهنت پیادش میکنی بعد به مرور توسعهش میدی؟ چون موسیقی یک هنر خلاقه، مثل شعره، و آدم نمیتونه شب بشینه تصمیم بگیره امشب دو تا آهنگ بسازه. خب میشه همین چیزایی که مزخرفاتی که گوش میده، ولی اون باید تو خونت باشه. و من مطمئنم وقتی تو یک موزیک یه شعر سنتی رو میخوای با لباس پاپ عرضه بکنی، کار خیلی سختی. اون وقت این نوارای قدیمی رو، این نوار که نه، این صفحه های 70-80 قدیمی رو ایش گوش میدی؟
راستش دکتر جان نه، گوش نمیدم. به خاطر اینکه مخصوصا موسیقی هایی که تازه منتشر میشه رو اصلا گوش نمیدم. چون احساس میکنم یه جوری، اون موقع دکتر صفت روحش شاد میگفت هر موسیقی رو گوش نکن چون ممکنه گوشت آسیب ببینه.
راست میگه.
و این ملکه ذهنت بشه و گوشت هرز بره.
نه، من قدیمی ها رو میگم، کلاسیک ها رو میگم، اون قدیمی های قدیمی رو.
بله، اون قدیمی ها هم که خب ارزشمند، آثاری که تصنیف ها خانم مرضیه خوندن، آقای بنان خوندن، بله اونا رو گاهی گوش میدم. پاپای قدیمی هم که اونا هم خیلی خوبن، اونا هم پاپ، در بخش پاپ اونا هم خیلی خوبن. ولی خب در موسیقی پاپ دکتر جان، اون زمانی که مثلا 50 سال پیش تازه شروع ترانه نوین موسیقی پاپ بوده، به دلیل اینکه تعداد خواننده های پاپ کم بوده، تعداد خواننده ها کم بوده، تعداد کارهایی که منتشر شده بوده کم بوده، تشنه بودن مردم، رادیو، تلویزیون رنگی، اینا خیلی کمک کرده، خیلی کمک کرده به موسیقی. سینما بسیار کمک کرده. زنده‌یاد فردین به تنهایی یک ترانه رو جاودانه کرده.
بله.
سلطان قلب‌ها.
واقعا.
یا فیلم هایی که جناب بهروز موسیقی بازی کرده، ترانه هایی که روی فیلم ها رفته، دقت کنید همه ترانه های ماندگاره.
من یادم یه روسپی مثلا روسپی اهدیه با آذر شیوا
بله فیلم های موسیقی ترانه هایی که روی فیلم رفته روی فیلم هایی که در گذشته بوده ببینید چقدر اون ترانه ها موفقه بسیار موفقه. در خارج از کشور تلاش کردن دوستان با ساختن موزیک ویدیو فیلم کوتاه درست بود اما اون تأثیر رو
نداره
از نداشته. امروز هم میبینی سریال هایی که حتی در ایران ساخته میشه اگر خواننده ای روی اون سریال ها میخونه خیلی ترانه ها گل میکنه.
درسته.
یعنی سینما کمک بسیار زیادی به ترانه میکنه که شنیده بشه.
بالعکس هم تو یعنی ترانه هم کمک به فیلم میکنه
حتما
کاملا
ولی
کاملا.
سینما بیشتر کمک میکنه سینما بیشتر
اگه دقت کنید در فیلم های خارجی هم همینطور هست. یعنی بعضی از این فیلم ها واقعا اون آهنگش که اینو جاودانه برای تو میکنه فیلم رابین هود مثلا میدونی
فیلمای هند اساسش بر موسیقیه
تایتانیک اینا آهنگی که اون تو هست چنان ذهنت رو مشغول میکنه که وقتی اون آهنگ رو میشنوی اون تصاویر به یادت میاد
یعنی سینمای هند دکتر جان اساسش بر پایه های سینمای هند بر موسیقیه اون کلامشون کلامی که روی در سینمای هند و در ترانه ها استفاده میشه زیاد ارزشمند نیست ولی موسیقیشون بسیار ارزشمند
موسیقی
یعنی
کاملا حالا به سن تو نمیرسه ولی زمان ما فیلم سنگام و
شعله سنگام
مادر وطن مادر نرگس و بعد ویجنتی مالا و راج کاپور و راجر کومار و اینا تو ایران هم محبوب بودن. یعنی سنگام چند سال رو صحنه بود رو پرده بود بعدم که سینما تهران تو اول استانبول اوورد گذاشت دیگه اونم برای خودش ماخها و چند بار ما این فیلم رو رفتیم دیدیم. عزیزم برنامه هایی که برای امسال داری چیه؟ طرحهایی که پیش خودت داری؟
اجرای برنامه که نمی کنم دکتر جان.
نمیخوای رو سن بری؟
نه نمیخوام. یعنی پیشنهاد برای 7 تا 8 تا برنامه رو برای سال نو من قبول نکردم.
چرا؟
دلی نیست.
دل ندارم. دل. ولی نمیتونی رو بری برای مردم بخونی؟
چرا دوست دارم بخونم. اما دکتر جان از شما فکر کنین که بری یه جایی رو بخونی یه جایی میخوای بخونی نمیشه که با انتظاری که شنونده من از من داره نمیشه که عزاداری را بندازی.
راست میگه.
اگر ترانه ازت بخوان یک ترانه شادی رو اجرا بکنی و دلت نبوده و مردم هم باش برخصن اون وقت خودت یه ذره احساس بد میکنی و ممکنه که برنامه رو درست اجرا نکنی. به خاطر همین برنامه ای رو نپذیرفتن. ممکنه یک برنامه هایی رو در راستای هنر مقاوم هنر کمک بکنه به انقلاب مردم ایران اون مسیری رو که مردم ایران انتخاب کردن برای آزادی ممکنه یک کاری انجام بدیم. ولی دکتر جان هیچ ایدئولوژی هیچ مکتبی بدون هنر پیش نمیره.
کاملا.
یعنی موسیقی مخصوصا موسیقی و ترانه همین از خون جوانان وطن لاله دمیده مال چند سال پیشه چطور هنوز زنده است این ترانه چطور هنوز زنده است. پس موسیقی کمک بسیاری میکنه به هر ایدئولوژی به هر مکتبی. و جالبه بگم دکتر جون اوایلی که من خودم شروع کردم این کارو در ایران اصلا اجازه موسیقی پاپ نمیدادم به کسی.
درسته.
یعنی اگر کسی موسیقی پاپ اجرا میکرد درگیر میشد. ولی حتی این آخوندا اینو فهمیدن. فهمیدن که موسیقی پاپ لازمه. باید با موسیقی زندگی کرد. اینا فهمیدن. من گله من از اپوزیسیون خارج از کشور گله بزرگی دارم ازش که چطور فکر میکنن موسیقی هیچ کمکی به یک حرکت انقلابی نمیکنه. ترانه برای
بله
تأثیرش از 40 سال نامه‌سازی دوستان بیشتر بوده.
درسته درست.
موسیقی بسیار کمک میکنه. باید دکتر جان از دوستان هنرمند بهره ببرن، از هنرشون بهره ببرن و از هنرشون استفاده بکنن که اینا بلندگوی خوبی باشن برای، حتی شاید بلندگو بودن مثال درستی نیست، ولی حداقل صدای خوبی باشن برای مردم ایران. شاید طریق موسیقی صدای مردم بود.
اون روز دوست داشتم لس آنجلس، تو اون بالا بودی و همین از خونه جوان وطن رو میخوندی، یعنی واقعا موسیقی و صدای تو به خصوص، یعنی ببین راحت بهت بگم مهرداد، من همیشه میگم به قول حضرت حافظ بنده دولت آنیم که آنی دارد. اون آن که تو شعر هست، تو موسیقی هست، تو اون آن رو داری، خیلی مهمه. برای اینکه با عشق میخونی، برای اینکه با همه دلت میخونی.
دکتر جان از من پرسیدی که چطور میشه وقتی میسازی، چطور الهام میشه یا دکتر جان اول من با یک ترانه زندگی میکنم، یاد میگیرم ترانه رو، اصلا ببینم شاعر چه متنی رو نوشته، این متن چی داره میگه، و با خودم در خلوت خودم بارها سعی میکنم قبل از که اصلا سراغ ساز برم بارها اینو زمزمه میکنم. اگر برای خواننده ای میسازم سعی میکنم با صدای اون خواننده کار رو اجرا بکنم، ببینم با صداش خوب میشه و بعد کار رو میسازم. کارهای موفقی که کلن انجام شده در 50-60 سال موسیقی همشون همینطور بودن، یه آن بوده، همین آنی که شما گفتی همش یه آنه، همش یه آنه دکتر. اصلا اینطور نیستش که بشینی سالها ماها، ممکنه ماها هم تلاش کنی هیچی نشه، ولی یه آن همه چیز درست.
بعضی از کارهای تو، یعنی واقعا من وقتی گوش میدم چشم هم میذارم اصلا صدا رو فراموش میکنه، خود اون آهنگ رو اول گوش میکنه. واقعا بهت میگم کاری که مثلا تو کیو کیو بنگ بنگ کردی یه چیز، یا مانیفست هم مال توه دیگه، آهنگ مانیفست، یعنی اینا رو من وقتی گوش میکنم اینا فقط ترانه نیست، بیانیه یه سه تا نسله، بیانیه یه جنریشنه که این لحظات رو زندگی کرده و این بتونه بیاد تو زویای عزیز تو واژگانش اینطوری بیاد و تو با موسیقیت زندش بکنی و اصلا فوق العاده است. و من باورم بر اینه، هنرمندی اگر این لحظات رو ندونه، اگر با درد حافظ زندگی نکرده باشه، اگر عارف قزوینی رو تو ذهنش نیاره که این مرد اینقدر آزرده شد که رفت یه گوشه تو همدان افتاد اونجا تا از مرض و ناراحتی مرد، یا همینجوری ملک و شعرای بهار، ایرج میرزا، هر کدوم از اینا شاعر عشقی، اینا که عشق وطن داشتن و مورد بی‌توجه، و اما این که داری میگه از خون جوانان وطن، تو انقلاب مشروطیت بوده، بعد تو دوران استبداد صغیر، بعد دوباره میاد در زمان ملی شدن نفت، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه یه ترانه جاودانه میشه. اون وقت هر بارم آدمی مثل تو که اومدین اینو به دست گرفتین، ویژگی های خودتونم بهش اضافه کردین، در نتیجه الان همین از خونه جوانان وطن شما یک ترانه متفاوتی است از آنچه قبلا خونده شده.
بله.
نظرت چیه؟ من میگم مثل این که اصلا این ترانه، حالا مثل برخلاف ترانه دیگه، ولی این ترانه برای صدای مردونه ساخته شده. نمیدونم، من وقتی خانوما هم چند تا خونده بودن، ولی حس کردم نه، این صدا رو باید مثلا مرداد بخونه، زندیات شجریان، یعنی یه حالت مردونه داره صدا، حالا به هر دلیلی، چون شاعرش مرد بوده، به هر دلیلی اون لحظات، این لحظات. خب الان داری روی این دستکارا کار میکنی ها؟
نه نه، این دکتر جان این کارا متعلق به 8-9 سال پیشه.
آها.
مال الان نیست، این ترانه ها مال 8-9 سال پیشه. دکتر جان من سال 2007، نمیدونم ایرانیش چه سالی میشه، یک ترانه خوندم به نام جنگل 6 و 8.
خب
شهریار قنبری عزیز، تو این ترانه شهریار نوشته یه جعبه رنگ واسه روز مبادا، رأی همه فدای اخم آقا. خب ایرانی 2007 چه سالی میشه؟
26 سال پیش.
قبل از سال 88.
درسته.
خب جعبه رنگش که دیدین که رنگ سبز.
بله.
خب رأی همه هم دیدین که رفت فدای اخم آقا.
آقا بله.
یعنی من فکر میکنم که شاعر وقتی زمان خودش رو بشناسه میتونه آینده رو ببینه. حتی نباید پیش رو. من فکر کنم این یه مثال بود برای شما زدن. یا مثلا یک ترانه دیگه من با شهریار عزیز کار کردم، شک میکنم. دلم میخواد روز عزا پیرهن قرمز تن کنم، به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم. دلم میخواد که حاکم و پیش همه فلک کنم، به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم.
آفرین.
ترانه فوق العاده زیباست. اینا مال 16-17 سال پیشه. یعنی ترانه ها منتشر شده.
ولی مورد بی لطفی بوده. ولی مورد بی لطفی بوده متاسفانه. این
اتفاقا حالا... همین ترانه تک میکنم رو خانم گوگوش خوندم. حالا دکتر جان خواننده متوجه ترانه‌ای که اجرا میکنه هست یا نیست، اون یک فلسفه جداست، اما هنرمندانی که کار خودشون درست انجام دادن، یعنی کار به قول اینجا یا مشقشون رو درست نوشتن، مشقاشون رو درست نوشتن،
یکی
اونا
از
قافله عقب نیستن.
یکی از مشقایی که خیلی درست نوشتی الان با هم گوش میکنیم، گوش بدیم به این.
گریه را به مستی بهانه کردن، شکوه هاز دست زمانه کردن، آستین چو از چشم سیل خون به دامان روانه کردم. اثر ندارد شام ما چو از پی سهر ندارد، مرده بهتر زان کو هنر ندارد، گریه تا سهرگه من عاشقانه کردم. دلا خموشی چرا چو خم نجوشی چرا برون شد از پرده راز خدا پرده راز جانم پرده راز تو پرده پوشی چرا عزیزم چرا طبیبم چرا گریه را به مستی بهانه کردم شکوه هاز دست زمانه کردم آستین چو از چشم گرفتم سیل خون به دامان روانه کردم
درود بر شما و مهرداد آسمانی. عجب کار قشنگی
زنده باش.
عجب کار قشنگی بود.
اولین تصنیفی که من از دکتر صفوت یاد گرفتم همین بود.
عجب عجب تحریرهایی داره چقدر فراز و فروداش قشنگه. بعد برای من جالبه یه پسر جوون نشسته کمونچه میزنه. یعنی برای من این جوونا دلم میخواد یه خود از اینا برام بگی چه جنبشی در ایران در حرکت بین این جوونا تو موسیقی.
من فکر کنم دکتر جان ما اصلا عقبیم از بچه های ایران از این بچه های جوان ایران ما عقب افتادیم. وقتی در سرزمین مادری زندگی نمی کنی مسلماً هنر هر کشوری زمانی به اوج خودش میرسه که در سرزمین مادری باشه.
بله 100%.
ما تنها در نمیدونم چند تا کشور داریم در این جهان ولی ما تنها کشوری هستیم که هنرمند آواره داریم. ما ها عقب هستیم از جامعه به دلیل اینکه آواره ایم.
نه ولی اصولا میخوام بگم این موضع‌گیری حکومت یه نوع واکنش ایجاد کرده. من الان اغلب خود قوم و قشای خودم بچه هاشون یه ساز یاد میگیرن، یعنی مثل اینکه یه نوع حالت مد شده، حالا هرچی هست ولی میرن ساز یاد میگیرن. بچه های جوون برای من ویدیو میفرستن، نشستن دو تا برادر خواهر میزنن میخونن. یعنی خیلی برای من جالبه، خیلی جالبه که
هم خوب ساز میزنن، هم بسیار خوب ساز میزنن، هم خوب میخونن. بار پیش عرض کردم خدمت شما دکتر جان، اگر 20 سال زودتر اون حادثه 57 اتفاق افتاده بود خیلی از دوستان هنرمند
نبودن.
این سرکوب، در حقیقت سرکوب زنان ایران در بخش موسیقی مخصوصا ترانه
خیلی وحشت،
هم وحشتناکه و هم باعث شد که در خونه خودشون در پستو کار کنه. نوازنده های درجه یک، خواننده های درجه یک دکتر جان من کسانی رو میشناسم که هم زیبا میخونن هم زیبا ساز میزنن ولی شنیده نمیشن. یعنی وقتی میگم عقب افتادیم از بچهای جوان در ایران، مثلا در 70 و 80 حتی 90، اینا اصلا یه بچهای دیگه ای هستن.
و جالب اینو بهت بگم، حتی اونایی که از نسل مان تو ایران متحول شدن به صورت عجیب. یه روزی خانم پروا اومد، من پروا رو یادمه تو کاباره میخوند، یک بانوی باریکندامی بود، اومد و من دیدم چه صدایی چه آهنگایی خونده، خیلی برام جالب، بعد برام تعریف کرد، گفت در این روزای خونه نشینی رفتم پیش استاد یاد گرفتم، رفتم تحریر یاد گرفتم، دستگاه رو یاد گرفتم، تمرین کردم. منظورم اینه کاملا حرف درسته، در پستوی خانه رفتن و یاد گرفتن و خوندن. خب اینا باید در تماسن، آهنگاشون رو برات میفرستن،
دارم براشون آلبوم میزنم اصلا.
باریکالله، آفرین.
دارم باشون کار میکنم، کمک میکنم، از تجربیاتم تجربیاتمو در اختیارشون میذارم. بسیار با هم نزدیک، از نزدیک صداها رو گوش میکنم، روی صفحه اینستاگرام من میفرستن صداهاشون رو، باشون حرف میزنم، راهنمایی میکنم، براشون آهنگ میسازم. میخوام دکتر جان بگم ما ظلم بزرگی به مردم ایران شده در 44 سال. از هر بابتی که شما فکر کنی اصلا غم انگیزه اتفاقی که برای مردم ایران، از هر بابتی، از هر سمتی نگاه بکنی،
کاملا
میبینی به جز ظلم و به جز تاریکی هیچی نبوده.
کاملا.
در بخش موسیقی کسانی هستن که بسیار با استعدادن، ولی چه پسر چه دختر باید تو خونه بشینن و یک تعداد متاسفانه بی استعداد رو خودشون پرورش میدن برای سبک کردن سلیقه جامعه. این خیلی مهمه برای تغییر دادن سلیقه جامعه به سمت ترانه‌های سبک.
دوست ما جمشید چالنگی حرف همیشه جالبی رو میزنه، میگه اینا توی 44 سال نتونستن یه دونه فلسفی تربیت کنن.
بله.
آدم خودشون بود، یه دونه مثل فلسفی، یه دونه مثل ذبیحی که بیاد و اون مناجات ها رو که به دل می نشست. من واقعا یادم نمیره اون مارمزون وقتی با اون صدای ربنا آغاز می شد، آدم با تمام وجودش متوجه خدا بود. ولی اینا که الان می خونند هتل هتل هتل، اصلا مدل همه چی رو مسخره کردن. فقط موسیقی نیست، مدل سینما، سریال های آبکی و این سلیقه مردم هم طور که میگه همجی آوردن پایین. تو موسیقی هم همینطور، و آدم استثناءهایی میبینه که خب آدم های متفاوتی هستن واقعا.
اسکندر مقدونی، دکتر جان، اسکندر مقدونی وقتی یورش برد و تجاوز کرد به خاک ایران و ایران رو فتح کرد به قول خودش، دید سخته ایران رو نمیشه نگه دار. در اون زمان یک بزرگ و دانشمندی بهش پیام داد اگه میخوای ایران رو حفظ کنی لازم نیست بکشی و ببندی و بزنی و از این کارا لازم نیست بکنی، هرچی کار بزرگه بسپر به دست آدم های کوچک و هرچی کار کوچکه بسپر به دست آدم های بزرگ. و اسکندر مقدونی هم همین کارو کرد و تونست مدتی به ایران حکومت کنه. دکتر جان الان 44 ساله، هر چی کار بزرگ دست آدمای کوچک، هر چی آدم بزرگ یا تو زندانه
یا فراری
یا تو خونه نشسته
یا فراریه، میگم
هر چی نادانه. وقتی این نادان حتی از روز کاغذ اشتباه میخونه، اصلا یه چیز حیرت انگیزیه.
میگم جمشید چالنگی باز میگه اون اول انقلاب یارو حکم میداد حضرت آقای انجدانی شما رو به مقام پرویز یا حقی انتخاب کردم، بعد بهش نامه میداد که تو راست میگی دیگه، واقعا میگفتی، معذرت میخوام وسط حرف پریدم.
بله، هر چی کار بزرگ دست آدمای کوچک و هر چی کار بزرگ کوچک دست آدمای بزرگ. دکتر همینه، همینه در بخش موسیقی، سینما، سیاسی، اصلا هر چی رو نگاه بکنی میبینی یه شکل دیگه ای داره. یعنی دوستان من به من میگن که دوستان بزرگ فرهیخته من که آموزگاران من هستن به من میگن ما وقتی که کار میخوایم بکنیم تو گوشمون باید یه چیزی مثل رادیوی چیزی صدایی کم باشه که من بتونم کار کنم، یه صدایی باید از یه جایی بیاد تو گوشم زنگ بزن. میگو ولی هرچی گوش میکنم به جز بعدی از این رادیو و تلویزیون هیچی نمیشنم. دکتر جان سال هاست نمیدونم از چه زمانی رادیو تلویزیون وارد شده به سرزمین ما،
قبل از جنگ جهانی دوم.
بله، مردم دارن رادیو گوش میکنن، تلویزیون تماشا میکنن. آیا رادیو هم مردم رو شنید؟ تلویزیون مردم رو دید؟
ندید.
این مردم بیچاره ما، مظلوم ما، سالها دارن هر چی به خوردشون میدن رو قبول میکنه. آیا یک بار شد که یک رسانه مردم رو ببینه؟ به مردم روزنامه ای بود که حرف مردم رو بخونه؟ هیچ رسانه ای. دکتر جان تک و توک پیدا میشن، دکتر تک و توک که حرف مردم رو گوش کنن یا مردم رو ببینن. اصلا این همه سال مردم تلویزیون جمهوری اسلامی تماشا کردن، آیا تلویزیون جمهوری اسلامی هم مردم رو تماشا کرد؟
نه، هرگز. هرگز مردم محلی ایران. یه نکته جالب بهت بگم، وقتی ما با زندیات سعید قائم مقامی و عمرش دراز باد اسماعیل میرفخرایی صبح خیر ایران و عصرانه با رادیو دو رو شروع کردیم تو رادیو، خیلی برای مردم تازگی داشت تلفن بزنن صداشون پخش بشه و گاهی اوقات هم میپروندن، ولی خب دیگه یاد زندیات قانعی تهیه کنندم چقدر تلاش میکرد. باری برای اولین بار مردم دیدن صداشون داره پخش میشه و باورت نمیشه یک سال ما اعلام کردیم امسال شب عید میخوایم برای کودکان لباس بگیریم فلان. سر میدون فنک شهبانو با هلیکوپتر اومد پایین و یه چک تقدیم کرد که ما جزء. میخوام بگم رادیو تلویزیون اینجوری تو دل مردم رفته بود، با مردم زنده. ولی الان اصلا رادیو که مرده تو مملکت. یه رادیو پیام درست کردن، اتفاقا تو این رادیو پیامم سال علا خیلی زحمت کشید ولی اونم تعطیل، یعنی اونم از اون برنامه دست کشیدن. هیچ چیزی تلویزیونشون تهوع برانگیزه.
یعنی دکتر جان روزنامه ها، مجلاتی که قبل از سال 57 منتشر میشه رو مطالعه کنید.
بله،
ببینید چقدر سطح بالایی دارن. قبل از سال 57 مجله تماشا،
بله،
متعلق به صدا و سیمای ایران بوده.
بله،
ببینید چه مطالبی داره، چه مطلبایی چاپ میشده. ببین چقدر سعی میکردن از طریق رسانه سطح فکر مردم با
زحمتی که عباس پهلوان میکشید، مجله فردوسی، زندیات دکتر عنایت، نگین، اینا مجلات
تهران مصور.
بله بله،
جناب حسین مهری.
بله،
سرخاله پدر من ایشون. بله بله، از خانواده مهری،
یادش بخیر.
بله، ما عزیزان مانوک خدابخشیان، شما این همه آدم های درخشان، آدم های درجه یک، الان فقط شده تهدید، تخریب، دروغگویی. آخه مردمی که روزی هزار بار میمیرن شما چجوری میخواید مرگ بترسونید؟ این مردم از مرگ نمیترسن، روزی صد بار میمیرن و زنده میشن.
چقدر امیدواری امسال پیروز بشیم؟ چقدر امید داری؟
دکتر جان من فکر میکنم یک اژدهای هفت سر روی سرزمین ما خوابیده. ما باید هفت سر این اژدها رو بزنیم، موفق میشیم. هر چقدر طول بکشه، من خدمتت گفتم دکتر جان به نظر من سال هاست جمهوری اسلامی تموم شد.
بله بله،
چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود نداره.
درسته.
یک حکومت نظامی
سرکوبگر، بله،
و سرکوبگر به اون مملکت داره حکومت میکنه به اسم جمهوری اسلامی، وگرنه ما جمهوری اسلامی نداریم.
بله.
اسلامشون هم درست نیست.
نه خیر، هیچیشون.
اون کسانی که در خانه نشستن فکر میکنن که این اسلام و خدا و قرآن، اشتباه میکنن. اون کسانی که نشستن خودشون دارن به اسلام و قرآن و خدا خیانت میکنن. چون اصلا این یه موقعی دکتر جان مردم یه روحانی میدیدن.
آره.
من اون موقعی که یادم بچه بودم مثلا دستشو ماچ میکردن، میرفتن ازش چهار تا سوال میکردن یا مثلا یه پولی میدادن. الان میزنن زیر عمامه. من خبردار شدم که یکی از این روحانیون رفته شیراز و مردم بهش حمله کردن. تو اینجا چی میخوای توی مقبره کوروش؟ برو ببینیم بابا، تو اصلا برو سر قبر فلان کس. مردم حمله کردن و زدنش.
گفتی قبر کوروش، گوش بده، یه چیزی رو برات میخوام پخش بکنم ببینی. ببین نوروز سر قبر کوروش چه اتفاقی. علی جان اونو برامون پخش کن، مهرتادم ببینه. بله، این بچه های قشقایی و بچه های اون منطقه رفتن سر مزار کوروش بزرگ، بزرگترین پادشاه تاریخ، بزرگترین رهبر تاریخ. 2500 سال پیش منشور حقوق انسان میده که تو سازمان ملل هست. مهرتاد جان اینو با هم نگاه کنیم، خیلی قشنگه. مهرتاد جان آیا تالا فکر میکردی یک بانوی قشقایی نی بزنه؟ آخه نی تو میدونید کار خیلی سنگینه. سازه
نی میزدن. دختر خانم های اتقان داشتم نگاه میکردم، ستار میزدن، تار میزدن. ما همیشه دکتر جان در از بابت فرهنگی ملت بزرگی بودیم.
بله.
اصلا برگردیم به سال 57، 80 تا کشور پاسپورت ایرانی رو بدون درخواست ویزا
خود بنده می‌دادم.
از تهران به نیویورک مستقیم پرواز داشتیم به نیویورک. دکتر جان اصلا من نمی‌دونم این مردم چشون
چی شدن واقعا،
چه کار کردن اون زمان پدران ما، اون نسل چه کار کردن با، یعنی گاهی اوقات من فکر میکنم چه کردید با ایران؟ چطور به دست کسانی سپردید که حرف روزانه خودشون رو بلد نیستن بزنن؟ هر وقت میان ادای مثلا بلدا و اینا رو در بیارن اصلا یه گندی به بار میارن که
میبینیم دیگه. وقتی احمدی نژاد
نوشته بحث میخونن، اون از وزیر امور خارجه شد، اون از رئیس جمهور شد. یعنی واقعا یه چیز، چرا ملت دنیا تازه داره میفهمه بعد از مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی؟ بابا مردم ایران تروریست نیستن.
واقعا
مردم ایران مهربان، میهمان نواز. کارهایی که، رفتارهایی که این حکومت میکنه هیچ ربطی به مردم ایران نداره.
دقیقا دقیقا دقیقا.
هیچ ربطی نداره.
و آرزو بکنیم با همت ملت ما و یاری رساندن هنرمندان مقاوم و مبارزی مثل تو، واقعا این مرحله سیاه تبدیل به بامداد روشن بشه و این زمستان به بهار بنشیند. با شهریار صحبت کردی، خیلی سلام منو بهش برسون در اون عزلتی که خودش برگزیده، و امیدوارم شعرهای بهتر و زیباتر و مرتبه، چون یه آدمی تا این همه سال شعر زیبا بگه واقعا یه آدمو باید قدردان بود. و
دوست بیرق ما، بیرق ما تو نگو رخت ازار، سهم نسل من و تو باد هواش.
آیدا
شعر زیبای شهریار قنبری. من ترانه‌های عالی خوندم از
میدونم میدونم من یادم چیزا
عالی، یعنی واقعا هر کدوم
بخون
خودم مراجعه میکنم بهش، ته این سیاهی بعد این برای امروزمونه، ته این سیاهی بعد یه چراغ زنبوریه، لحظه رهایی ما پس چرا اینجوریه؟ نمیدونیم اگه امشب تو کوچه عروسیه، این دیوار زنون مردونه پس کاره. نمیدونیم اگه دختر رسم بازی کلاغ‌پر، در نبرد نابرابر مردا این ور این ترانه ها یک به یک اجرا شده.
اون یکی هم که درست کردی که با خانم گوگوش خودت هم خوندی، که زنا یک ور مردا یک ور، اونم خیلی
همینه. من خودم خوندم.
خودت خوندی؟
شما نکرد، خودم خوندم. همین این ترانه بود که من خوندم.
خیلی قشنگه، خیلی قشنگه.
یک ترانه هایی که شهریار در این سال ها نوشت واقعا زیبا بود. ترانه های زیبایی من با شهریار کار کردم، با مسعود امینی کار کردم، با
زویا کار کردم، با
محمد سالعلای عزیزم کار کردم، با زویای عزیز، زویا زاکاریان کار کردم. فاصله افتاده بین من و تو، دستامون نمیرسن به هم. اینو بغض تو نگفت، اینو قلب من میگه.
آخه
یا یه ترانه ازش خوندم، دخترای خورشید خانم، دخترای خورشید خانم توی حیات تاب میخورن، از لب کاسه گل یواشکی آب میخورن.
آخه
ننه بارون، دخترای آفتاب و فلک نکن، ابرای سیاهت رو سرشون علک نکن. ترانه های زیبا، ترانه هایی که واقعا زویای عزیز، شهریار واقعا ترانه های درخشان، مسعود امینی من چند تا کار زیبا ازش خوندم، محمد سالای عزیز، همه این ترانه ها فوق‌العاده بوده.
و تو هم خوب میخونی، یاد باشه، و بعدم حافظه معرکه‌ای داری که همه رو حفظی. درود بهت میگم، ممنونم از مهمان چه صابخونه من بودن در این روز بسیار خوب، در این جمعه، و آرزو میکنم که مرتب با هم این گپ و گفت رو داشته باشیم. هر بار دل من گرفت یا دل تو گرفت.
حتما دکتر، همیشه در خدمت شما هستم.
مرسی عزیزم.
عید با باز کبوترها خواب میبینن ماهی شدن، شیرن و نعره میکشن، عکس رو ده شایی شدن.
به 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 به،
بله، شعر زیبای محمد سالعلا که خیلی دوستش دارم، بهش تبریک میگم، خداحافظی میکنم با همه عزیزان. دکتر ممنون که این وقت به من دادید.
خواهش میکنم، منم به سالعلا تبریک میگم، پایدار باشه، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشیدشون هماره برافراشته باد. به اتفاق هنرمند ارزشمند مهرداد آسمانی، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق، پروردگار نوروز، بدرود.